رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که با تفاوت یا فرقی کلان برنده انتخابات 3 نوامبر خواهد شد، ولی افزود برای اعلان پیروزی هنوز بر وقت است. وی هنگام سخنرانی روز 7 نوامبر گفت در حالی به دست آوردن بیش از 300 رأی هیئت انتخاباتی است. برای برنده شدن انتخابات پرزیدنتی در آمریکا هر نامزد به 270 رأی هیئت انتخاباتی نیاز دارد. جو بایدن در ادامه سخنرانی خود همچنان از آمریکایی ها خواست که تا پوره شمردن برگه های رای با صبر باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور و نامزد انتخابات پرزیدنتی آمریکا از حزب جمهوری خواه که قبلا ادعای پیروزی کرده بود، هشدار داد که جو بایدن رقیب دموکراتی وی اعلام پیروزی نکند. هنوز شمارش رای مردم در بعضی از ایالت ها ادامه دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلان کرد که در بیشتر از 3 هفته آینده، یعنی از 7 تا 30 نوامبر، از روسیه به تاجیکستان 112 پرواز چارتری در نظر است. پروازهای چارتری تنها توسط هواپیماهای شرکت سامان ایر انجام می شوند. بنا به سندهای رسمی این شرکت، سال 2002 تشکیل شده، مؤسسش CDH Investment Corporation ذکر شده است و آن یکی از شریکان کارخانه آلومینیوم تاجیک بود. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از آخرین ماه مارس امسال و در پی گسترش بیماری کرونا ویروس قطع شدند. هرچند مقامات پروازهای چارتری را یگانه راه حل می‌دانند، اکثر مهاجران از شیوه راه یافتن به پروازهای چارتری و اینچنین نرخ گرانی بلیت‌ها شکایت دارند. بنا به معلومات رسمی، تاکنون از روسیه به تاجیکستان بیش از 70,000 کس برگشتند. یما سیاووش، خبرنگار پیشین تلویزیون طلوع که برنامه های سیاسی را گردانندگی میکرد، روز 7 نوامبر بر اثر ترکش بمب در شهر کابل کشته شد. طارق آریان، سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان، گفت که بمب را در ماشین خبرنگار گذاشته بودند و افزود
در اثر از این رویداد با تاسف که خبرنگار ورزیده کشور ما آقای یما سیاووش به شهادت میرسند با دریور خود و یک تن دیگه از ملکی ها.
یما سیاووش نو کار را همچون مسئول بخش مطبوعات در بانک افغانستان سر کرده بود. هنوز مسئولیت ترکش را هیچ گروه به عهده نگرفته است. خشونت ها در افغانستان طی هفته های اخیر افزوده است. هفته گذشته بر اثر حمله به دانشگاه کابل 22 نفر و اکثرا دانش آموزان کشته شدند. بر اساس آمار رسمی، از آغاز امسال 6 خبرنگار در حادثه های حراس افکنانه در افغانستان جان باختند. اتحاد اروپا به ضد الکساندر لوکاشنکو، پسرش و 13 منصبدار دیگر بلاروس تحریم جاری کرد. بر اساس این تحریم ها به این افراد ویزا یا روادید سفر به کشورهای اروپایی دادن نمی شود و دارایی هایشان در اروپا بسته می گردد. در ماه اکتبر نیز اتحاد اروپا علیه 40 مقام بلاروس که به استفاده از خشونت به ضد اعتراضگران متهم بودند تحریم جاری کرد. در بلاروس روز 9 آگوست انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. کمیسیون مرکزی انتخابات لوکاشنکو را برنده اعلان کرد، اما مخالفان گفتند که در این معرکه سیاسی تقلب شده است و نتیجه‌اش را نمی‌پذیرند. در جریان اعتراض‌ها هزاران نفر دستگیر شده، بسیاری از رهبران مخالفین به زندان فرستاده شده و یا به ترک وطن مجبور گردیدند. نمایندگان پلیس پاکستان گفتند که در عملیات در شرق ایالت پنجاب 2 جنگجوی وابسته به شبکه القاعده را کشتند. در اظهاراتی که 7 نوامبر نشر شد گفته شده است شورشیان مسلح قصد داشتند که فعالیت‌های ویرانگرانه را انجام دهند. عمران اصغر، یک مقام اداره مبارزه با تروریسم پاکستان، میگوید این 2 نفر زمانی کشته شدند که به سوی پلیس تیر انداختند و افزود 2 شورشی دیگر از جای حادثه فرار کردند. یک اداره سازمان ملل متحد از ایران خواست است که تحقیقاتش را درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین سرعت بخشد. این هواپیما ماه ژانویه امسال در نزدیکی فرودگاه تهران با موشک زده شد. در نتیجه 176 نفر جان خود را از دست دادند. سازمان بین المللی هوانوردی روز 6 نوامبر از ایران خواست تحقیقاتش را در این مورد شدت بخشد و نتیجه ها را دسترس کند. با اینکه ایران در آغاز دست داشتن در سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین را رد کرده بود، دیرتر اعتراف کرد که هواپیما در نتیجه خطای انسانی هدف حمله قرار گرفته است. ایران گفته بود سببگران حادثه را جزا خواهد داد. و در شهر بیشکک پنجره های اطراف بنای پارلمان و دستگاه اجرایی پرزیدنت قرغیزستان را کندند. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر بیشکک گفت که رئیس نو پارلمان تلنت ممیتوف دستور کندن این پنجره ها را داده است. رئیس پارلمان پیشتر گفته بود برای نزدیک بودن با مردم پنجره ها کنده می شوند. این پنجره ها را در سال 1997 در زمان پرزیدنت اسکر آقایوف گذاشته بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من
نازنین احمدی تقدیم
می‌کنند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیت با آزادی.
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ساکنان بعضی از منطقه‌های تاجیکستان میگویند که بیش از یک هفته این جانب از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه برق ندارند و از احتمال جاری شدن محدودیت یا لیمیت نگران هستند. نمایندگان شرکت برق تاجیک سبب قطع شدن نیروی برق را موقتی دانسته، آن را به تعمیر دستگاه‌ها ربط دادند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. اعضای عائله شریفه غلام و ساکن ناحیه شهر نو در 20 کیلومتری دوشنبه خوراک نصف روزی را در آتشدان آماده می‌کنند. میگویند از بس که نیروی برق نیست و هضم کافی هم ندارند، بعضن برگ درخت‌ها را همچون سوزشواری استفاده می‌کنند. غلام و روز 6 نوامبر گفت:
اختر بو هاش نشد کشت. بس خیلی بکده. آیا که درخت بود، درخت های زدی با خی علو کردیم. حوزی چیده تا خزانه بیشید با خی علو بید.
قطع نیروی برق تنها به ناحیه‌های اطراف دوشنبه محدود نمی شود. شکایت ها از نبودن نیروی برق در ولایت های ختلان و سغد هم شنیده می شود. بعضی از ساکنان در این منطقه های تاجیکستان گفتند قطع انتقال برق در ساعت های معین و از 31 اکتبر آغاز شد. یک روز بعد آن که امام علی رحمان بار پنجم همچون رئیس جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کرد و رشد کشور و استقلال کامل انرژتیک را برای 7 سال آینده وعده داد. با خاموش شدن روشنایی در ساعت‌های معین، مردم تخمین می‌زنند که احتمال دوباره لیمیت یا محدودیت جاری شده است. ناظر جان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، روز 6 نوامبر بر رادیو آزادی گفت برای آمادگی به فصل زمستان باید تجهیزات کلان برق از سنجش گذرد و از این رو گاه گاه برق خاموش می‌شود.
در اسانه زمستان تجهیزات‌های کلان برقی همه وقت با تعمیر فرا گرفتن می‌شوند. بنابراین یک چند روز ممکن برق زینه به زینه خاموش کرده شود.
پیشتر نیز آنها برابر قطع شدن انتقال نیروی برق به خانه های مردم عین همین حرف ها را به زبان می آوردند. در آغاز ماه اکتبر انتقال برق به ساکنان در ساعت های معین قطع می شد و مقامات این وضع را به تعمیر دستگاه ها ربط دادند. در ماه اپریل هم بیش از 2 هفته برخی از ساکنان با رجه برق گرفتند، اما برق تاجیک باز هم موجودیت لیمیت را رد کرده بود. حکومت تاجیکستان سال 2017 اعلان کرد که لیمیت یا طریق رجه دادن برق به ساکنان دیگر ادامه نخواهد یافت، ولی ساکنان میگویند هنوز هم در فصل زمستان کمبود برق احساس می شود. نصیب الله مختارف، ساکن ناحیه شهر نو، گفت نبودن برق در این عصر عیب است. ما با مختارف در منزلش صحبت کردیم و او با حرارت از کمبود برق شکایت کرد و گفت:
عیب است، البته عیب است. ترقیات علم و فن را ببینید، آدم ها در کیهان از کیهان برآمده در بالا گشتند. ترقیات علم و فن نارک برای کی در کرد، سربان برای کی در کرد. او من این کمبغلی بچه‌رو ببینید، اینا چه کنن؟ این خیلی گودا سر رو فکر نشستن در کار، مکتب رفتن در کار، لباس پوشوندن در کار، ششتن در کار. او یک بپوشد به برود لای به مجرانات و ششتن در کار.
ولی نه همه ساکنان مثل نصیب الله مختارف به نبودن برق واکنش میکنن. بسیاری از همصحبتان ما در شهر تورسونزاده، شهر نو، حصار و ناحیه باباجان غفوروف قطع برق را یک مسئله مقرر دانستند. آنها میگویند درباره مشکل برق به مقامات مراجعه نکردند. هیچ کس هم به آنها نگفته است که چرا روزانه برق نمیگیرند و کی این مشکل رفع میشود. در سامانه های رسمی تاجیکستان و هم شرکت برق تاجیک هیچ شرحی در این زمینه نشر نشده است. موضوع نبودن برق این شب و روز یکی از بحث های اساسی در شبکه های اجتماعی است. بعضی از کاربران شبکه های اجتماعی نوشتند اگر مشکل تامین برق وجود دارد، مقامات باید رسما آن را اعتراف کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شب 7 به 8 نوامبر سال 2018 در زندان رقم 3 خوجند در نتیجه به گفته مقامات آشوب زندانیان و پخش آن از جانب نیروهای حفظ حقوق 25 نفر از جمله 2 مأمور محبس کشته شدند. مقامات مسئولیت این و آشوب نیم سال بعد در زندان شهری ودد را که همچنین با مرگ ده ها نفر انجامید کار دست اعضای گروه تندروی دولت اسلامی نامیدند. داعش نیز مسئولیت طرح ریزی آشوب در زندان خوجند را بر دوش گرفت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خواهم کرد. قبلا مقامات گفته بودند آشوبگران میخواستند از زندان فرار کنند، اما حامیان حقوق و بعضی از زندانیان گفتند که گویا بدرفتاری پاسبان‌های زندان با محبوسان و شرایط بد یکی از سبب‌های اصلی آشوب بوده است. ماه فوریه امسال شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان به خبرنگاران گفت در رابطه با آشوب‌های خوجند و وحدت 60 نفر جزا گرفتند. وی از این بیشتر شرح نداد. به اطلاع دریافتی دادگاه عالی تاجیکستان آخر ماه ایول سال 2019 حکم 33 کس را با جرم تشکیل و دست داشتن در آشوب زندان رقمی 3 خوجند اعلان کرده است. یک منبع آگاهی رادیو آزادی ماه آوگوست سال گذشته گفته بود 3 نفر به حبس ابد محکوم شده، دیگران از 19 تا 24 سال حکم گرفتند. دست کم پیوندان 5 نفر از محکوم شده ها در نامه خود به امبودسمن تاجیکستان گفتند نزدیکان ما خود را در صادر نمودن این جنایت گناهگار نمی شمارند، چون همه نشانداد آنها زیر تاثیر شکنجه گرفته شده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان نیز در نشست خبری ماه فوریه امسال اعتراف کرد که برخی از محکوم شده ها دعوا کردند در صادر کردن جنایت ها دست ندارند و جزا نسبت به آنها بی اساس است. محاکمه پرونده های وابسته به آشوب در زندان شهر خوجند پس درهای بسته و اکثرا در بازداشتگاه ها برگزار شده است. نزدیکان زندانی ها به داخل مرافع راه داده نشدند و وکیلان مدافع آنها با دلیل سری بودن پرونده از افشای جزئیات آن خودداری کردند. آشوب در محبس شهر خوجند باعث به بعضی تغییرات در نظام زندان‌های تاجیکستان شد. یکی از رهبران سابقه‌دار ریاست زندان‌ها عزت‌الله شریف‌زاده از منصب برکنار شد و به جای او منصورجان عمرف منصوب گردید. عمرف برابر شروع کار وعده داد که در نظام زندان‌های تاجیکستان اصلاحات صورت می‌گیرد، ولی تا کنون به جامعه مدنی از جمله سازمان‌های حامی حقوق و ژورنالیستان امکان بازدید از زندان‌ها فراهم نشده است. تا آخر معلوم نیست که اصلاحاتی انجام شده چی را در بر می‌گیرد. تابستان سال 2020 زمانی که تاجیکستان به پندمی کرونا ویروس دست به گریبان شد و زندان‌های کشور برای راه نیافتن ویروس درهای خود را پر بستند، حکومت برنامه نوی اصلاحات در زندان‌های کشور را قبول کرد. برنامه بیشتر برای بهبود شرایط زندان‌های ساخته شده در سال‌های 1935 و فضای بازتری بود و باش برای محبوسان را هدف قرار داده است. ولی بنا به خلاصه‌های کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد، هرچند این مسئله خیلی مهم هستند، وجود بدرفتاری و شکنجه یک مسئله جدی مؤسسه‌های اصلاحی تاجیکستان می‌مانند. ماه آوگوست سال 2019 این نهاد در میان مشورت‌هایش به حکومت تاجیکستان برای بهبود بعضی زندانیا از استفاده سه کارسر یا اتاق جزای پنهانی در دوشنبه یا خوجند یاد کرده است. سازمان ملل متحد نوشته است محبوسانی که قاعده زندان را ویران میکنند، موارد زورآوری جسمانی، عملهای پایمال کننده شان و شرف و نوهای دیگر اذیت‌های تحریر کننده قرار میگیرند. مصاحبان رادیو آزادی میگویند آشوب در زندان خوجند و به مطبوعات راه یافتن آن مشکلات پس پنجره ها را آشکار کرد و اصلاح وضع را دیگر بار یادرس شد. اصلاحاتی که هم سازمان های بین المللی و هم مقامات روی آن با تکرار تاکید میکنند، اما کی و چگونه اجرا شدنش روشن نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ساکنان دهه در ناحیه فرخار که نام ندارد از بی‌برقی و بی آبی شکایت میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. در مکانی که این دهه بنیاد یافته است، 10 سال پیش حکومت فرخار به مردم زمین برای خانه سازی داد. ساکنان با گرفتن زمین خانه بنیاد کردند، ولی 9 سال است به شبکه آبرسانی راه هموار و قوه برق زندگی میکنند. فرزند شیرین امامزاده یک ساکن این دهه بنام 7 کیلومتر راه را طی کرده به مکتب میرود. او گفت:
گودک من صنف یک 7 کیلومتر مکتب میرود. دین روز یک گودک ماشین زد مرد. کی جواب داده میتونه؟ رئیس حکومت 10 بار زیاد شکایت رفته. چوره مون نمیبینه.
ده ها نفر در این محل خانه ساختند و اینجا دهه درست شده است، ولی نامی ندارد. منور اسویبا ساکن دیگر این محله میگوید
اینطوری فهمیدگی نیستیم که در کجا خیلی نام داره نداره، ما تمام نمیدونیم نام اجاره که چی نام داره. خیلی 2011 این اکم مورمی زمینو را دادن، خیلی من خدم نکی 2013 دومدم.
نبودی شرایط تیزیز بعضی ساکنان را از این محل فراری کرده است. برخی دیگر تهکرسی خانه هایشان را بنیاد کردن، ولی انتظاری آب و برق و بسازی راه هستند. مشکلات دهه قنوات عبدالرحمنوی معیوب را که از یک پای محروم است به خانه اش نمی کشد و بعضاً بعدی انجام کار شب را در خانه نزدیکانش می گذراند.
ما این 2011 شید نمی جد همی جد خانه کدگیم ای خانه کدگیم شایمون رو بخدا باور که نگر جانه 2011 ما همی هر ماه همی رئیس نویده با درم می درم رئیس جامعات ده مرتبه دو سه مرتبه پرکتور رفته گیم یکم چوره نشیده
گفت مصاحبی ما. سفرعلی رجبوف رئیس این محله میگوید چون آب و برق نیست اکثری ساکنان ساختمان منزلی زیستشان را به آخر نرسانده اند.
تخمین با تخمین 40 خوجاگی هست، با تخمین 40 خوجاگی هست، نه که سوید نیست، آب نیست، شرایط قین است، آدمو نمیآیند، میآیند هم نیم کلا بیتونشان میرزده میرود نگاه کرده ایستودند.
در این دهه بینام 40 خانواده زندگی میکند. در زمان شوروی در این زمین ها گندم کشت میکردند و با نواها آبیاری میشد، اما بعد پاشخوری شوروی و در زمان استقلالیت یک قسمت این زمین ها را به ساکنان همچون تاجای خانه تقسیم کردند. مقامات ناحیه فرخور گفتند که آنها تلاش میکنند که دهات آباد شود. رستم رحمزاده رئیس فرخور میگوید حل مشکل دهات به یک بارگی کاری آسان نیست. عین دهه مذکور صدها روستای نوساخت در گیر و اطراف کنار دوشنبه است و طرف زیادتر میشود. شکایت ساکنان هم در حال است که سالهای 2019 و 2020 را حکومت تاجیکستان سال رشد دهات اعلان کرده است. ساکنان میگویند در گمان است با احوالی که دارند دهه‌شان به رشد برسد، چون که چندین بار است حکومت وعده حل مشکلشان را داده و فراموش کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
چشمی تو هم رازم خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم با قلب من دم سازی با چشمی تو هم رازم خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم
پیوندانی بعضی از ژورنالیستانی کشته شده در سالهای جنگی شهروندی تاجیکستان با گذشت قریب 13 ساله هنوز درباره عاملان و فرمایشگرانی قتل آنها معلومات ندارند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش میدیم. 2 نوامبر همچون روزی ختمی بی‌جزایی نسبت به قاتلان ژورنالیستان اعتراف شده است. در این روز نزدیکان قربانیان بار دیگر از جزا نگرفتن شخصان گناهکار صدا بلند کردند. آنها گفتند مقامات تفتیشاتی باید سبب این بی‌جزایی را شرح دهند. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان 74 روزنامه‌نگار کشته شدند. نمایندگان دادستان کلی تاجیکستان گفتند نتوانستند که چند پرونده قتل ژورنالیستان به دادگاه رسید و چه تعداد از قاتلان و فرمایشگران قتل ژورنالیستان جزا گرفتند. اما آنها به صورت عمومی گفتند که مسئله مجازات شخصانی که در قتل ژورنالیستان دست دارند از توجه این نهاد دور نمانده است. خاصیت شیرعلیه و ساکن شهر دوشنبه از زمره آنها است که سالها باز منتظر مجازات افراد است که در مرگ شوهرش دست دارند. شوهر او مراد الله شیرعلی زاده 28 سال پیش 5 می سال 1992 در بینای حضیره پارلمان تاجیکستان به قتل رسانیده شد. او از اولین ژورنالیستان قربانی جنگ شهروندی گفته می شود. شیرعلی زاده سرمحرر اولین روزنامه صدای مردم و وکیل خلق جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بود. خاصیت شیرعلیева همسر مرادلو شیرعلیزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال مقامات درباره عاملان مرگ شوهرش به او چیزی نگفتند.
آخرین بار من هیچ هم خیلی به نقصی هم تا خیلی خاصیت من رفتم ایروز باید داریم گفت سیسیه منش گفتم برای کار گفتم روح سفید گفتم.
او تاکید نمود که دوستان و رفیقان شوهرش که زمانی زنده بودن مرادلو به خانواده اشان زیاد روا داشتند دیگر به حال پرسی نمی آیند. بعضی از مسئولان نیادهای حکومتی با نشر مطلب های قتل مرادلو شیرعلیزاده را کاری دست حزبی حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نامیدند، ولی رهبریت این حزب چنین اتهامات را به اساس می داند. پیوندان مرادلو شیرعلیزاده یگانه خانواده ای نیست که درباره مرگ او تا هنوز به پرسش های خود پاسخ نیافتند. ژورنالیست خوشبختجا مبارکشایف که از قربانیان دیگری سالهای جنگ شهروندی گفته می شود و قبل پیوندانش با وجود تلاش ها نتوانستند جسد او را پیدا نمایند. خوشبختجا مبارکشایف در تلویزیون تاجیکستان و گازتای صدای مردم کار کرده است. بر اساس گفته های پیوندان و بعضی از همکاران سابقش او را شخصان ناشناس ماه دکبر سال 1992 از افتابز رقم 22 پایتخت مجبوری برآوردند و با همین بنام و نشان شده است. خانواده‌اش در دوشنبه میگویند تا هنوز قضیه به نشان شدن او برایشان معلوم نیست. ماه بگیم دولت محمدوه همسر خوشبختجا به رادیو آزادی گفت در سالهای جنگ شهروندی نارامی های دوشنبه باعث شد که از پایتخت تخت به ناحیه ایشکاشیم روند.
ما رفتیم و تیم خمو قتی رفت. می گفت که من یکون گناندن ندارم. من گفتم خیلی اینجا آدموی بیگون آدموی و می گفت من همه شون قتی کار کرده گیم. همه ملت من جوره دارم. من میرم یکون جا. من را نیچ کار کرده نمید. خمو رفتیم. بعد یک مو خبری مردشون اومد.
از خوشبختجا مبارکشایف یک پسر و یک دختر به یادگار مانده است. مقامات درباره قضیه این ژورنالیست معلومات رسمی نشر نکردند. یک مسئول دادستان کلی کشور به رادیو آزادی گفت نسبت به مرگ ژورنالیستان پرونده گشوده شده تفتیشات صورت گرفته است، ولی درباره شرح بیشتری موضوع مکتوبی رسمی طلب نمود. رادیوی آزادی به دادستان کل نامه رسمی فرستاد، ولی تا زمانی تهیه گزارش از سوی این نهاد هیچ معلومات پیشنهاد نشد. این در حالی است که کارشناسان صحه بررسی و توجه بیشتر را به قضیه مرگ ژورنالیستان از سوی مقامات مهم می‌دانند. کرانشاه شریف‌زاده رئیس پیشینی شورای وسایط اخباری عامه و استاد فکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید در سالهای جنگ شهروندی امکان دادخواهی نبود، ولی امروز ضرورت پیش آمده است که قضیه مرگ ژورنالیستان بیشتر تحقیق شود. در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان نه تنها ژورنالیستان بلکه طبیبان و پژوهشگران، هنرمندان و مفتشان و سیاستمداران نیز با قتل رسانیده شدند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک ساکنی 39 ساله شهر دوشنبه پای روان و دستگیرا و زبانی گویا ندارد، اما ذهنی تیزش او را از محتاجی و دستنیگری رهانده است. خورشید دولتبکوف میگوید هر ماه منتظر 180 سومونی نفقه معیوبی نمینشیند، بلکه تجارت خورده را براه مانده است. مقامات تاجیکستان را برای حمایه ناکافی از افراد امکانیتهایشان محدود تنقید میکنند، ولی مقامات میگویند نسبت به سرنوشت معلولان بی‌طرف نیستند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. مشتریان دوکان خورشید دولتبکوف در دوشنبه اساساً خوانندگان مکتب هستند. هر روز به گفته خودش به 50-100 سومونی مال و محصولات میفروشد و قسمی را برای گردش تجارت و بخش دیگر را برای روزگار خرج میکند. با او همسایه‌شان سعیدای 17 ساله مدد میکند. او یگانه فرزند و سروبون پدر و مادر پیرش است. دو برادرش در جوانی فوتیدند و کمک خورشید دولتبکوف به برادرزاده‌هایش نیز میرسد. شهری موتیمورو و مادر خورشید دولتبکوف از رفتار پسرش افتخار میکند و این زمان به خاطر معلول بودن او پنهانی اشک میریزد و روز 3 اکتبر بر رادیو آزادی گفت
فقط خودش فکر میکرد که من یگان کار قطعی مشغول شوم که من فکر نکنم که من معیوبم. من خودم فکر نمیکنم که این معیوب است. آدم ها فکر میکنن که این دست پاش نه، که این عقلش ای آدمی که دانات، اگر این عقلا دستش کار میکرد من باوری داشتم که این یک کارگر کلان میشد. بسیار بچای با عقل.
تیمور و افزود پسرش مکتب نخونده است، ولی برای او در خانه حرف و رقم ها رو آموزوندند. پدر هم بعدی از دست دادن دو پسر سالم حالا تمام امیدش را به خورشید بسته است. او میگوید حضور خورشید زندگی آنها را رنگ دیگر میدهد. دهیربک دولتوف گفت
این بچه مرا خیلی کمک میکنه. مرا کم کم میجنبه و کمتر نقطه سودا دارم. کوچه ده نه پیش مکتب ده. دفتر، قلم، روچکه، پوچکه من خیلی میبیارد سودا میکنه. هم خوچه میخرونه هم مرا یارد کمک میکنه.
پدر خورشید میگوید تلاشی به تکراری آنها برای بیشتر کردن نفقه پسر معیوبشان به نتیجه بود. هرچند به قبل او خورشید به طور دائمی دارو استعمال میکند و در چند مدت تبابت پورا نیز میگیرد. اطرافیان خورشید را نمادی از شکست ناپذیری میدانند. او در کودکی هوس تاجر شدن را داشت. حالا میخواهد دکان کوچکش به مغازه بزرگ تبدیل شود، ولی برای رسیدن به آن تلاش دریافت ارابه خودکاری معیوبی را دارد که وابستگی اش را از دیگران کمتر کند. در تاجیکستان به گفته مقامات رسمی حدود 160 هزار شخصی داروی امکانیت های محدود به سر میبرند. مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی میگویند معیوبان از امتیازهایی که دولت معین کرده است برخوردار هستند، اما خود معیوبان امتیازهای پیش بینی شده را ناکافی میشمارند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سلام، به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. با سرعت گرفتن سرایت کرونا ویروس در روسیه این نگرانی ها زیاد می شود که ممکن است محدودیت ها دوباره برگردد و وضع مهاجران در این کشور بدتر شود. بهار امسال در آغاز پاندمی شکایت مهاجران در روسیه به حد زیاد بود که می گفتند حکومت تاجیکستان نان آوران خانه را در روزی سختی تنها گذاشت و غم آنها را نخورد. آیا واقعا همین گونه بود یا در حق آنها غمخوری هم صورت گرفت؟ برای پاسخ گفتن به این و سوالهای دیگر ما نمایندگان وزارت مهنت و مهاجرت، سفارت تاجیکستان در روسیه و کارشناسان نزدیک به حکومت را دعوت کردیم. بعضی از آنها دعوت ما را رد کردند، بعضی ها دعوت ها را به جواب گذاشتند. تنها وزارت مهنت و مهاجرت روز 3 اکتبر در جواب به درخواست های ما نوشت که نماینده فرستادن نمیتواند، اما در 4 صفحه پاسخ خود را به ما نوشته و فرستاده است. حالا به برنامه بختوار جمعیوف، حامی حقوق مهاجران و نماینده سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو، و عبدالله دولتوف، پزشک و رئیس سابق اتحاد تاجیکستانیان روسیه را دعوت کردیم. هر دو به برنامه خوش آمدید. ببینید، وزارت مهنت امروز در پاسخش به ما نوشت که آنها در مسئله مهاجران در دوره پاندمی بی‌طرف نبودند و حتما که کمک کردند. در اصل وضع چگونه بود؟ بفرمایید.